بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. یکی از روایاتی که حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام مستقیما از امام جواد نقل می کند روایتی است که مرحوم شیخ صدوق در امالی صفحه 276 نقل کرده. این روایت رو حضرت عبدالعظیم از امام هادی و ایشون از امیرالمومنین علیه السلام نقل می کنه. یه جملش اینه: الهی، حضرت موسی در مناجاتش با خدا عرض میکند الهی فما جزاء من تلا حکمتک سرن و جهرن، پاداش کسی که حکمت تو را در پنهان و آشکار تلاوت کند چیست؟ جواب آمد یا موسی یمر رو علی الصراط کالبرق، مثل برق از صراط میگذره. چند تا نکته در این روایت شریف وجود داره. نکته اول این است که تورات هم مانند قرآن نامش حکمت بوده. یکی از نامهای قرآن حکمت است. این روایت نشون میده که تورات هم حکمت، نام یکی از نامهاش حکمته. نکته دیگر این است که بله حکیم صفت میشه دیگه، بله مثل قرآن الحکیم، ولی خود حکمت یعلمهم الکتاب والحکمت تو روایت هم داره که این کتاب حکمت نامیده میشه، یکی از نامهای قرآن حکمته. نکته دیگر این است که میفرماد سرن و جهرن، یعنی اکتفا به خوندن جهری نکند. اگر انسان اکتفا کند به خوندن جهری، مثل قاریانی باشه که فقط در برابر مردم میخونه، این نوعی دلالت بر چی میکنه؟ ریاکاری میکنه که اگر پنهانی نخواند، فقط اکتفا کند به چی؟ جهری. سرن یعنی در پنهان، آشکار. جهر یعنی آشکار، جهر یعنی در برابر مردم، سر یعنی پنهان، قرینه است دیگه، روشنه دیگه. یعنی مقدمه باید خوندن جهری مقدمه خوندن سری باشد و مقدمه و خوندن سری مقدمه چی باشه؟ عمل کردن باشه، مقدمه بر عمل کردن بر قرآن باشه. خوندن جهری یک خاصیت داره، سری خاصیت داره. جهری فرهنگ سازیه، این خیلی مهمه که خوندن قرآن به صورت جهر، همین قرائت که میکنن حالا صدا و سیما اینها میگذره، این فرهنگ سازیه، این خیلی خوبه، ولی کن اکتفای با او صحیح نیست، باید سریش هم همراه بشه. همونطور که عرض کردیم خوندن آشکار مقدمه خوندن نهان هست و خوندن نهان هم مقدمه چی؟ بهره‌گیری عملی از قرآن هست. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته. از پیغمبر اکرم سوال کردن که حق تلاوت یعنی چی؟ در روایت اینجور آمده، میفرماید حق تلاوت آن است که آنگونه که شایسته است از قرآن پیروی شود. حق تلاوت این است که فقط به خوندن اکتفا نشه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که کتاب رو، قرآن کریم رو سرن و جهرن بخوانیم و حق خوندن اون رو ادا کنیم. درس میگفته دیگه، یعنی درس میگفته مینوشتن، مجالسه، مجالس هم مجالس میگن هم عمالی میگن، املا میکرده که مینوشتن دیگه. نه خود شیخ صدوقه، بله. خدمتتون عرض کنم، صلوات خط بفرمایید. صحبت عرض کردیم که درباره یکی از مباحث خیلی مهم کاربردی امروز در رابطه با مسئله ولایت فقیه هست که اول بحث رو گذاشتیم برای این طرف، یعنی آغاز سال تحصیلی، و آن عبارت است از شرط ذکوریت در ولایت و رهبری. همونطور که اشاره کردم دیروز، شماری از فقها و مفسرین به این آیه کریمه، آیه 34 از سوره مبارکه نساء، استدلال کردن به شرطیت ذکورت، مرد بودن در ولایت. بعضی ها رو دیروز گفتیم، یه چند تا دیگه هم میتونیم اضافه کنیم از مفسرین به این مسئله. زمخشری رو گفتیم، جلد 1 صفحه 505 این استدلال کرده به این، از فقهای اهل سنت به این آیه. در همچنین ابن کثیر در تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحه، اینو امروز اضافه میکنیم. بله، ابن کثیر جلد 1 صفحه 465. نه تفسیر، تفسیر ابن کثیر. این الان این که مفسره، این تفسیره. بله، ایشون در اونجا میگه مردان خرج زنان را میدهند و از آنان دفاع میکنند. بله، این البته این مال تفسیر، ببخشید، این مال ابن کثیر اینه. این مال این که گفتم قرطبی رو بنویسید، کتاب الجامع ده کامل قرآن جلد 5 صفحه 68. این هم ذیل همین آیه، همین صفحه هم ننویسید، همین ذیل همون آیه برید، مشکلی نداره. ایشون در تفسیر قرطبی هست، مردان خرج زنان را میدن و آن دفاع میکنن، همچنین حاکمان، امیران، رزمندگان از میان آنان هستند و زنان با این امور کاری نداره. این آیه اینجوری آیه رو معنا میکنه. ابن کثیر میگه که الرجال قوامون علی النساء به این معناست که مرد قیم زن است، یعنی رئیس و بزرگ و حاکم بر زن است و هنگام بروز اشتباه وی را تأدیب میکند و عبارت به ما فضل الله بعضهم علی بعض بدین معناست که مردان از زنان برترند و مرد بهتر از زن است. از این رو نبوت و سلطنت به مردان اختصاص دارد. فخر رازی، این همشهری ما، هم ایشون هم باز همینجوری میگه در تفسیر کبیر جلد 10 صفحه 88 میگوید مردان بر زنان برتری و مزیت‌های فراوانی دارند، یکی از آنان، از آن مزیت‌ها این است که پیامبران، عالمان از میان مردان هستند، امامت کبرا و صغرا در میان آنان است و جهاد از آن و خطبه به آنان اختصاص دارد. این در میان مفسرین. از اینا سنی هستند، شیعه هم عرض کردیم که علامه طباطبایی عبارتشون دیروز عرض کردیم از جلد 4 المیزان، ایشون هم همین نظر رو داره. بله، قبیله نه جنس دیگه، یعنی قبیل یعنی جنس، یعنی قبیل مرد بر قبیل زن، یعنی جنس مرد بر جنس زن برتری. حالا باز برمیگردیم یه مقدار توضیح میدیم. مثلا در مقابل این مفسرینی که عرض کردیم از شیعه و سنی، شماری از فقها و مفسرین میگن این آیه ناظر به نظام اجتماعی نیست، بلکه ناظر به نظام خانوادگی است. از مفسرینی که اینجور گفتن، یه چند تا رو اینجا ما یادداشت کردیم خدمتتون عرض کنم که یکیش ابوالفتوح رازی است که ایشون در ذیل همین آیه هست. ایشون میگه که بله، چند تا قول نقل میکنه، میگه به ان القوامه هی الولایه و السلطنه، ولی که قولهای دیگه هم هست که میگن و قالو به تصرف و قال الربی به الجمعه و الجماعات و قال حسن بصری به نفقه حیث انها علی عهدت الرجال دون النساء و قالوا به جواز تزویج. ایشون در تفسیر رازی این رو گفته، گفته چند قول هست، اظهار نظری نکرده، اینطوری که از ایشون نقل شده که گفته هم به نام قوامه به معنای سلطنت ذکر شده، بعضی هم گفتن نه مخصوص به مسئله خصوص نظام خانوادگی است. علی ابن ابراهیم در تفسیر قمی ذیل آیه میگن یعنی فرض الله تعالی ان ينفق على النساء، ایشون قائل به اختصاص، به اختصاص به نظام خانوادگی است. بله، ولی ابن براج هم که یادتون هست دیروز ما گفتیم که ایشون میگه اختصاص به نظام خانواده داره. شیخ طوسی هم این رم جلد مبسوط جلد 4 صفحه 224، ایشون هم باز میگه اختصاص به نظام خانواده داره در مبسوط، میگه قال الله قد علم ناما فرض نافی ازواجهم یعنی من الحقوق التي لهن على الازواج من الكسوت و النفقت و المهر و غیر ذلك و قال الرجال قوامون على النساء یعنی انهم قوامون به حقوق النساء التي لهن على الازواج. باز شیخ طوسی هم همینو میگه، میگه این قیام بر حقوق است، یعنی نظام ناظر به چیه؟ ناظر به نظام خانواده است. خب حالا ما اگه بخوایم این آیه رو بحث کنیم، در مجموع دو تا دلیل، دو نوع استدلال به این آیه شده. این آقایون که از این طرف استدلال کردن بر اینکه آیه دلالت دارد بر اینکه من زن نمیتواند چی بشه؟ ولی بشه، حاکم بشه، زمامدار بشه. یکی به عموم تعلیل گفتن الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بهی بعضهم علا بعض و به ما انفقو من امواله. یکی عموم تعلیل که علامه طباطبایی صریحا اینجوری میگن، میگن عموم علت. و یکی به قیاس اولویت، اینم آمدن استدلال کردن قیاس اولویت، گفتن اگر زن، فرض کردیم این آیه چی؟ در نظام خانواده است. خب وقتی که زن در یک محیط کوچک خانواده نتواند ریاست کند، ریاست ما مرد باشه، خب در جامعه به طریق اولا نمیتواند ریاست کنه. اینم قیاس اولویه. این دو نوع استدلال کردن. خب حالا به نظر شما این دو تا استدلال درسته یا نه؟ اگه خودتونم اینا تفاصیل رو ببینید و ادله رو ببینید یه خورده بحث پخته تر میشه. چرا دیگه؟ قوامت همینه، یعنی در این که اجمالاً در این مورد اتفاق هست، الرجال و قوام، قوام مبالغه در قیامه، یعنی الرجال، بله، یعنی در ابتدایش تو کلی میگه الرجال و قوامون علی النساء به طور کلی، بعد تحلیل میکنن چرا قیام میکنن قوام هستن، علت قوام، یعنی یک نوع بر، یعنی در حد اقلشو که اینه که حد اقل ریاست بر خانواده رو که همه قبول دارن، در این که ریاست داره در خانواده مرد ریاست، این دیگه ریاست ازش نگیرید، این مقدار رو قبول دارن، همه قبول دارن، یعنی هر دو طایفه این مقدار رو قبول دارن که در خانواده رئیس مرده. بله عملا اینجور نی؟ خیلی در آخر زمان شد اینجوری.
ریاست اینجا محصول از ریاست چیه؟ یعنی اصلا آیا مرد حق حکمرانی بر زنش رو داره؟ این
یک نوع ولایته که حق اینایی که میگن اینجوری میگن دیگه، میگن در خانواده اون حاکمی، حالا اینا همش بحث داره ها، همش بحث داره، اینایی که میگن اینجوری میگن یک نوع ولایتی در خانواده با مرد هستش، حق این که بگه بیرون برو بیرون نرو، این کارو بکن اون کارو نکن، حق ریاست با زن، با مرده. بله این یکیه لنوش آقایون مشکل داره. خدمتتون عرض کنم که اولویت اینجوری میگن، میگن وقتی در یک محیط کوچک زن مرد زن نتواند ریاست کند، در محیط بزرگتر به طور اولا گفتن نمیشود. حالا اینو میان بحث میکنیم، اینم یه بحث دیده، اینم بذارید برسیم بهش، اینم بحث، اینم یه بحث نکته دقیقی داره، در اینکه بعضی هم علاوه بعض یعنی چی، اینم یه نکته دقیقی داره، اینم بحث میکنه. حالا چند تا نقدهایی که کردن، نقدها رو هم بگیم ببینید که این نقدها چجوریه تا آخر به جنبندی برسیم. اولین نقدی که به عموم تعلیل کردن، گفتن شأن نزولی که دیروز نقل کردیم، شأن نزول این خاصه، مربوط به نظام خانواده است. دعوایی بوده بین خانومی و شوهرش، آمده بودن پیغمبر مطلبی رو گفته بوده و بعد آیه نازل شد که مطلب اینجور هست، الرجال و قوامون علی النساء. البته ما این گفتیم شأن نزول چیه، گفتیم این رو چون منافات با عصمت پیغمبر داره این رو نمیتونیم قبول کنیم، پیغمبر یه حکمی داده باشه که برید قصاص کنید، بعد آیه نازل شده که قصاص لازم نیست، این رو قابل قبول نیست. ولی یه چیز دیگه میشه گفت، حالا از این خود شأن نزول بگذاریم، سیاق آیه اصلا ناظر به حکومت و جامعه و اینها نیست. اگر ببینید قبل از این آیه، آیه 32 چیه؟ آیه 32 قبل از اون هم باز آیه کریمه میگه که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. مسئله ارث و مسئله مسائل خانوادگی. بعدش هم ولی کلا جعلنا موالی 33 مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت، باز این هم ناظر به نظام خانواده است. اون وقت چطور میخواد در بین این دوتا آیه، بعد از این آیه هم باز همینطوره، و این خفتم شقاق بینه، اصلا همه این آیات، این یک صفحه آیه تقریبا یا نیم صفحه آیه، همش داجه به نظام خانواده است. چطور میشه وسطش یه مرتبه خداوند بخواد چیکار کنه؟ خداوند بخواد یه مرتبه مسئله بگی که زنان نمیتونن رئیس جامعه، ولی جامعه بشن. این به حسب سیاق متفاهم و عرفی از آیه، این ازش در نمیاد. این شاید یه حرف باشه که نشه به این سادگی جواب داد، که این نقد رو، البته که سیاق آیه، هرچند که حالا راجع به تعلیلش هم بحث میکنیم، ولی سیاق آیه سیاق این که نیست، سیاق این نیستش که بخواد بگی که من دارم درباره، حال ممکنه دلیل دیگه هم بیاریم، ولی که سیاق آیه این نیست. نکته دیگری که در اینجا گفتن، مسئله این گفتن، بعضی از آقایون آمدن اینجوری گفتن مقتضای تعلیل این است که این که میگه به ما فضل الله و بعضهم علی بعض و به ما انفقو، دو تا تعلیل میاره، یکی برتری ذاتی یا موهوبی الهی که مرد بر زن داره، یکی هم انفاق و هزینه‌ای که میکنه، چه حالا چه هزینه زندگی یا چه هزینه مهر. خب میگن که حالا اگر عکس شد قضیه، یه مرد، یک زنی بود که عقلش خیلی بیشتر از شوهرش بود، مدیریتش هم بیشتر از شوهرش بود، پولش هم بیشتر از شوهرش بود، اینجا چی میشه؟ اینجا دیگه علت نیست دیگه. بله. اینجا حالا اینجا اینطوری میگن دیگه، به ما فضل الله و به بعضهم علی بعض. اینجا که یک حالا بعضهم رو اینجا عرض میکنیم یه مقصود چی است. حالا این استدلال رو حالا اینجا مصداقه دیگه، اینجا مصداق، اینجا مصداق. البته عرض کردم یه نکته زه خب دیگه اینجوره، همینجوره. اینا اینجوری استدلال میکنن، میگم میگم مرد بر زن ریاست داره چون یک فضیلت، یک برتری ذاتی داره، به ما فضل ذاتی یعنی خدایی، چون یک برتری خدایی داره مرد بر زن. اینجوری میخواد بگه، این استدلال کننده رو دارم میگم ها، الان نظر خودم الان نمیگم. حالا توضیح میدم، اجازه بدید شاید این نکته که میخوام بگم میخواید مقصود هست. اجازه بدید. بله بله، جوابی که میتونیم بدیم همینه که ما حکمی که تشریع میشه هیچ وقت تابع فرد نادر نیست، ناظر به نوع هست. یعنی خواهد بگه نوع مردان بر نوع زنان، این مبدع تشریعه. مبدع تشریع این است که نوع مردان بر نوع زنان چیه؟ این هم برتری ذاتی دارن یعنی الهی دارن، هم انفاق میکنن. حالا ممکنه تو هزار تا تو یه میلیون یه خانومی باشه که ارثی بهش رسیده باشه یا جهت دیگه باشه که اون بخواد شوهرش هم نداره بیچاره، اون هم شوهرش عقلش کمتره، هم مدیریتش کمتره، هم پولش کمتره. خب اینجا چیه؟ اینجا زن هست. در اینطور موارد رو دیگه باز مسئله دادگاه و دادگاه خانواده و امثال اینها باید، یعنی موارد نادر رو اونجوری باز تصمیم گیره، اونجا بیاد بگه قاضی میاد میگه زن حاکم باشه، موارد نادر نیست. این جوابش اینه، این خیلی حرف چیزی نیست، قابل قبولی نیست. و اما مسئله اصلی که بخوایم بحث کنیم، خود متن آیه رو بعضی اینجوری نقد کردن که آیه یک حکمی را خدمتتون عرض کنم که تشریع کرده مبتنی بر دو علت. میگه الرجال و قوامون علی النساء، یه حکمه، یعنی حکم الهی این است که مرد ریاست حالا یا جامعه یا خانواده، هر یکی از اینها رو بگیریم، یه حکمی رو تشریع کرده. حالا حکم چیه؟ این رو باز داریم بحث میکنیم. ولی این حکم الرجال و قوامون علی النساء دو تا علت داره، تعلیل، همین تعلیلی که آقایون آمدن استدلال کردن، یک علت تکوینی است و یک علت چیه؟ اقتصادی، تشریعی اقتصادی. علت تکوینیش این است که جنس مرد یک توانایی هایی داره که اون توانایی ها رو چیه؟ زن نداره. البته این برتری که میگیم برتری دینی نیست، یعنی از نظر انسانیت نیستش که انسانیت مرد بیشتر از زن باشه. همونطور که بعضی از آقایون گفتن هر دو از یک ماده آفریده شدن، هر کدام هم تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اگه زن تقواش بیشتر باشه او بهتره، اگه مرد تقواش بیشتره او هستش بهتر. بر مزیت دینی، مزیت معنوی، ارزش انسانی مرد بیشتر از ارزش انسانی زن نیست. بله. نکته ای که اینجا قابل توجه هست، حالا ببینید این نکته تا چه اندازه قابل قبول، یه نکته ظریفی اینجا هست. خدا نمی‌فرماید که الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الرجال علی النساء، بعض میگه، شاید بعضی از خواهران این نکته میخواستن اشاره کنن، نمیگه بما فضل الرجال علی النساء، میگه به ما فضل الله و بهی بعضهم علی بعض، بعضی از انسانها بر بعضی از انسانها فضیلت داره، یعنی فضیلت فضیلت متقابله، یعنی یک سلسله فضائلی برتری های تکوینی مرد داره، یه سلسله برتری های تکوینی زن داره. بله، یعنی اینجور نیستش که طور مطلق مرد بر زن، یه سلسله، یعنی هر کسی را بهره کاری ساختن، یعنی اینجوری خداوند یک سلسله خصوصیات مزیت هایی به مرد داده برای دفاع کردن، برای جنگ رفتن، برای تو محیط های مختلف ظاهر شدن. این یه سلسله مزیت هایی است که خداوند به مرد داده. یه سلسله مزیت هایی هم خداوند به زن داده، مثل عاطفه بیشتری داشته باشه، علاقه بیشتری به پرورش فرزند داشته، بله، صبر بیشتر. بالاخره یک سلسله فضائلی زن دارد، یک مرد ندارد. یک سلسله فضائلی مرد دارد، زن ندارد. اون وقت اون فضائلی که برتری هایی که مرد بر زن دارد تناسب با چی داره؟ تناسب با ریاست خانواده داره، یعنی ولایت قوامیت او داره. میگه به دلیل این که مرد یک سلسله برتری هایی دارد، هرچند این برتری ها برتری های متقابله، ولی کن اون برتری های متقابلی که مرد داره اقتضا می کند که زمام نظام خانواده یا زمام نظام جامعه به دست او باشه. بنابراین این که میگه بعضهم علی بعض فرق دارد بین این که خداوند متعال بفرماید بعضهم علی بعض و بین این که بفرماید چی؟ به ما فضل الرجال علی النساء. نمیکرد. خدا میتونست بگه که مرد اصلا جنس مرد ذاتن بهتر است. نه، نمیگه خدا جنس مرد بهتر است. میگه بعضهم علی بعض. یعنی بعضی از انسان ها یک فضائلی متقابلا در برابر بعضی ها دیگه دارن. خب حالا این ویژگی های مردان اقتضا میکند که چی شده؟ یعنی دو تا استدلال میکند خدا در کنار هم دیگه. میفرماید رجال قوامون هستن، یکی به جهت اون ویژگی های تکوینیشون. در کنارش میفرماید یکی هم چیه؟ یکی هم به دلیل هزینه‌ای که پرداخت میکنن، یعنی هزینه تشریع اقتصادی. خدمت رو عرض کنم، چون مرد واجب است، زن واجب و نفقه مرده، ولو اینکه خودش هم چیه؟ متمکن باشه، پولدار باشه، وضعش هم خیلی خوب باشه، این واجبه که هزینه زندگی زن رو مرد تامین کنه. چون در نظام تشریع از نظر اقتصادی تامین زندگی زن با مرد خدا گذاشته، از این جهت ریاست خانواده رو به او واگذار کرده. خب حالا در اینجا چند احتمال وجود داره، این معنای آیه. حالا این که میگوید الرجال و قوامون علی النساء، بیایم ببینیم که چند احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم قیمومت همه مردان زنان عالم با همه مردانه، یه احتمال اینجوری گفتن، یعنی الرجال و قوامون علی النساء، یعنی همه مردان جهان بر همه زنان جهان ریاست دارن. این یه احتمال، حالا تصور ذهنیشو میگونه، این که واقعا همین احتمال میره یا نه، این یه احتمال دیگه. الرجال و قوامون علی النساء، یعنی همه مردان ریاست بر همه زنان دارن، این یه احتمال. یه احتمال این است که بگیم که مردان قیم هستند در تمام روابط مشترک میان مرد و زن، حالا چه در نظام خانواده باشه چه در نظام جامعه باشه، مطلقا در همه جا حق تقدم با زنه. ریاست عامه و ولایت عامه در همه جا با زن، به طور مطلق، ببخشید در همه جا، بله بله، با ریاست عامه با من. احتمال سوم چیه؟ احتمال سوم این است که در نظام خانواده. پس سه تا خلاصش سه تا میشه، یکی در نظام خانواده، یکی در کل به طور مطلق، یکی این که بگیم همه مردان بر همه زنان. احتمال اول که گفتن معقول نیست، معقول هم نیست که بگیم همه زنان عالم بر همه مردان، اصلا احتمال چیز نیست که بگیم همه به همه ریاست دارن، این که اصلا معقول نیست. اینم که بگیم که همه به طور مطلق مرد بر زن ریاست داره، باید اگر کسی بخواد بگه عموم رو قبول داشته باشه، باید بپذیره که حتی زن نمیتواند یه کارگری رو اجیر کنه، یه کارگر مرد داشته باشه. در صورتی که ما می‌بینیم پیغمبر اکرم خودش قبل از نبوتش کارگر خدیجه بوده. بله؟ بالاخره اوشون عامل او بوده دیگه، یعنی فرماندهش بوده دیگه، بالاخره اون دست ای که هیچ فقیهی نگفته که نمیتواند زن اجیر داشته باشه، نمیتونه مثلا کارخونه دار باشه، زن کارخونه دار نمیتونه بشه، چند تا کارگر داشته باشه. بله. حالا به هر حال این هم هیچ فقیهی نگفته که ما بدونیم به طور مطلق بگیم آیه دلالت میکند بر این که به طور مطلق همه جا ریاست با مرده. اینم اون وقت میمونه در آیه میماند این که بگیم اختصا، همون که سیاق آیه اختصا میکنه، بگیم که زن مرد در خانواده رئیس خانواده است، به دو دلیل. یک دلیل این که برتری مزیتی که از نظر تکوینی داره، یکی هم از نظر خدمتتون عرض کنم که تشریع اقتصادی نفقه. خیلی خوب، الان نسا یعنی چی؟ آخه سیاق آیه یعنی
نه، من که
از خانواده آورد بیرون. میدونم، وقتی ما همین رو میخوایم بگیم، اگه میگفتش ازواج که دیگه اصلا هیچ دیگه بحثی نبودن اونجا. ما میگیم همون که میگیم بحث هست، یعنی بعضی هم میگن الان نسا یعنی نسا، یعنی نسا خودشون. چرا دیگه؟ نه دیگه، معناش همینه. اگر میگفت ازواج که اصلا دیگه بحثه، هیچی که از این بحثا نبود، اصلا بحثی نمیکردیم دیگه، اصلا دیگه یعنی صریح بود در این که خانواده، این که داریم میگیم سیاق، معناش اینه که نساء ممکن است از او استظهار بشه چیه؟ مطلق نساء.
از همینه وقتی سیاق دنبال مسئله خانوادگیه، جا داشت که بفرمایید ازواج.
نه، ازواج دیگه سیاق نیست. ببین ازواج که شد صراحته، ان قوامون علل از قز از واجهم، اگه میگفت دیگه تصریح بود دیگه، اصلا بحثی نبود.
اینطور میشد دیگه، طب سیاق باید اینطور میشد. حالا که عدول کرده از اون حرفی که
توقع، عدول نکرده، عدول نکرده، ببینید عدول نکرده، میگه الرجال علی النساء به این دلیل. حالا اجازه بدید یه مقدار حالا بحث بره جلوتر، به نظرم روشن‌تر بشه. البته یه چیزی علامه طباطبایی میفرمود که در این قول قائل که ما ازش نقل کردیم سه احتمال گفته هست، و آقای ایشون میگه هیچ احتمال چهارمی نیست، ولی علامه طباطبایی یه مطلب چهارمی میگه. اگه یادتون باشه علامه طباطبایی میفرمود جنس، نمیگفت همه مردان بر همه زنان، و نمیگفتش که چی، نمیگفت مطلق، و نمیگفتش که نظام خانواده، بلکه یه چیزی میگفت که میفرمودن که آیه میفرماید جنس مرد بر جنس زن چیه؟ جنس مرد بر جنس زن این برتری تکوینی داره، و به همین جهت چیه؟ و به همین جهت یه سلسله شؤونی مرد داره که زن نداره، که این احتمال چهارم میشه. به نظر ما این احتمال چهارم میشه، و جوابش هم اگر ما بخوایم جوابی داشته باشیم، دو تا جواب هست. یک جوابش این است که این تعلیلی که در اینجا هست، اینو دقت کنید، این که مطلبی که عرض میکنم اینی که دو چیز رو در کنار هم تعلیل میکنه خدا. می‌فرماید یکی این مزیت تکوینی که خداوند برای بعضی بر بعض دیگر قرار داده، یکی هم هزینه. این که می‌فرماید دو تا تعلیل رو در کنار همدیگه قرار میده، معناش این است که هر کدوم نباشه چیه؟ اون حکم میره. یعنی حکم قوامیت علی النساء معلق شده به دو تا تعلیل. نگفته چون اگر میگفت به ما فضل الله بهی بعضهم علی بعض، دیگه هیچی دیگه نمیگفت. اینجا میگفتیم که یک مزیت تکوینی مرد بر زن داره که همین سبب شده که این قوام باشه. ولیکن میفرماید اولا اینکه گفته به ما انفقوا من اموالهم، خیلی روشن است که اصلا در نظام خانواده است، در نظام جامعه که انفاق بر چیز نیستش، انفاق بر زن نیستش که. این خیلی روشنه که میفرماید دیگه نزدیک به صراحت میشه، نه نزدیک به صراحت میشه. اینکه میفرماید ان رجال و قوامون علی النساء به ما فضل الله و به ما انفقوا من امواله، این دیگه میفرماید شما در نظام جامعه کدوم به همه مرد، همه مردها متکفر چیز هستن، اینجوری نیستش که. بنابراین ما خدمتتون عرض کنیم که بله بله دیگه، یعنی دو تا میگه و به این و این نتیجه تابع چی؟ اخص مقدمت اینه دیگه. میگه دو تا جهت داره. اولا که دلالت میکنه که این نظام نظام خانواده است، یه قرینه میشه برای همون یه قرینه دیگه بر سیاق میشه، همون که از سیاق میفهمیدیم یه قرینه دیگه میشود که اینجا مسئله خانوادگی است. اصلا ناظر نیست اصلا آیه به نظام جامعه، اصلا داره بحث خانواده است. میگه که چون یک مزیت تکوینی داره مرد، یک مزیت تشریعی اقتصادی داره، این به این دلیل هستش که این چیه؟ این ریاست خانواده رو داره. بنابراین معلوم میشه اصلا بحث اولا بحث خانوادگی، بعدم اگه خواستیم ما اینجا بگیم تحلیل دوم در کجا میگیم؟ تحلیل دوم رو کجا هستش؟ در نظام جامعه کجا مردان عالم خرج زنان عالم رو میگیم؟ بنابراین یه چیزی دیگه هم به ذهن میرسه و اون این که حالا به هر حال با این همه حرفایی که هست ما قدر متیقنی داریم در اینجا، اصلا شک داریم، همه شک هم کافی هستش که بگیم که ما نمیدانیم در این که این نظام خانواده است یا نظام جامعه است. اگر همین مطالبی که گفتیم همین تشکیک هم دیگه نمیشه استدلال کرد به و ازا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نمیتونیم اگه بگیم، ما میگیم دو تا احتمال هست، ظاهر آیه با اون قرائنی که عرض کنه، هم سیاق آیه هم به ما انفقوا من اموالهم، این قرینه است بر این که چیه؟ قرینه است بر این که این خدمتتون عرض کنم که این نظام خانواده است. اینم نگیم حداقلش چی میشه؟ حداقل این است که ما شک داریم، تردید داریم، نمیشه باید دیگه به این آیه استدلال کنیم بر این که این خدمتتون عرض کنم که آیه دلالت بر این معنا داره. بله. یه نکته دیگه هم اینجا بگیم تی از این آیه رد بشیم آیه دیگه ای رو مطرح کنیم و اون نکته اینه که خب برفرض آمدیم گفتیم که این آیه میگه الرجال و قوامون علی النساء، خیلی خوب، شما حالا زن خواست بر زنان ریاست کنه، اینجا چیه؟ نمیتونیم بگیم ولایت نداره، یعنی اگه زنی میخواد رئیس یه زنها دیگه بشه اینجا مشکلی نباید داشته باشه. این هم اگه بله خب هیچی دیگه، اونجا دیگه اون دیگه صاحب انتفاع موضوع دیگه، حالا در صورتی که مرد باشه داریم داری. من نباشه که هیچی دیگه. بله اینجا زن از اگر باشه اینجا چی میشه؟ پس این آیه اونجا چی میشه؟ برای نمیتونیم بگیم مطلقا زن نمیتواند، نفی کنیم ولایت زن رو. حالا انشاءالله آیه دیگر رو جلسه بعد بحث میکنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.